السلام عليك يا أبا عبد الله.
برنامه از صدای مرکز مازندران.
بسم الله الرحمن الرحیم. حسین از حجاز تا کربلا، نه از بیراه ها و کور راه ها که از شاه راه ها می گذرد، تا همه بدانند که راه او همان صراط مستقیم است، تا همه بدانند حقیقت نباید به مسلخ مصلحت برود. حسین عاشقان کربلا در 44 منزل با کاروان همراه شوید با روایت دکتر محمد گلدوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت و ادب دارم حضور شما شنوندگان عزیز. با برنامه با کاروان در خدمت شما هستیم. تا اونجایی که ذهنم یاری میکنه، تا روز سوم ماه محرم را توضیح دادم که در کربلا چه اتفاق یا اتفاقاتی افتاد. این نوبت میرسیم به روز چهارم و روزهایی که بایستی اینها رو عرض میکنیم. در روز چهارم محرم اتفاقی که افتاد این بودی که عبیدالله ابن زیاد مردم رو در مسجد کوفه جمع میکنه، دعوت میکنه و یه سخنرانی میکنه مثل سخنرانی های سابق. میگه مردم، شما آل ابی سفیان رو آزمودید، اینها رو امتحان کردید و اونها رو همچنان که خودتون میخواستید یافتید. شما یزید رو میشناسید، ایشون یه سیرت نیکویی داره، اخلاق خوبی داره و ابن زیاد میگه که یزید به زیر دستان خودش احترام میکنه، احسان میکنه و عطایای او و مواجبی که به زیر دستان میده همه چی به راهه و همه چی به جاه و به من دستور داد که عطایای یزید رو به شما بدم و برای من پول فرستاد که انقریب در بین شما تقسیم میکنم و از اون طرف در قبال این مواجبی که به شما میده به من امر کرد، دستور داد که شما رو به کربلا به جنگ حسین ابن علی بفرستم و بعد دستور میده که افرادی مثل ابن نمیر، حجار ابن ابجر، شبس ابن ربعی و شمر ابن زرجوشن خودشون رو آماده کنن با لشکریان خودشون و به عمر سعد ملحق بشن. این اتفاقی بود که روز چهارم افتاد. روز پنجم محرم که روز یک شنبه بوده، عبیدالله ابن زیاد لشکریان رو به کربلا اعزام میکنه و در این روز بود که شبس ابن ربعی به کربلا اعزام شد. البته در این روز اتفاق خوبی که افتاد این بود که شخصی به نام عامر ابن ابی سلامه به کربلا میاد و به امام ملحق میشه و جزء شهدای کربلا محسوب میشه، که این شخص یعنی عامر ابن ابی سلامه از اصحاب امیرالمؤمنین بوده و چندین جنگ هم با امیرالمؤمنین همراه بوده و شمشیر زده و از امیرالمؤمنین حمایت کرد. اتفاق خاصی دیگه روز پنجم نیفتاد. میریم روز ششم. روز ششم محرم ابن زیاد یک نامه‌ای به عمر سعد می‌نویسه که من از نظر زیادی لشکریان و کثرت لشکر، اما از پیاده نظام و سواره چیزی از تو فروگذار نکردم، هرچی لشکر خواستی در اختیار تو قرار دادم و به این نکته توجه کن که گزارش به من بدی شب و روز، هر شب هر روز گزارش این وضعیت رو به من ابلاغ کن. و زمانی که لشکریان به سمت کربلا میان از طرف ابن زیاد که از کوفه میان به کربلا، بعضی از مردم در راه متنبه میشن، اینکه به جنگ امام حسین میخوایم بریم، به جنگ فرزند زهرا میخوایم بریم، که در حقیقت جنگ با امام حسین در حکم جنگ با خداوند و پیامبر خداونده. تعدادی از مردم در وسط را متنبه میشن و از جنگ با امام حسین استنکاف میکنن و از لشکریانی که عمر سعد داشت یا از لشکریانی که ابن زیاد میخواست بفرسته به کربلا، اینا فرار میکنن و میگن در این جنگ خذلان و ذلت از آن ما خواهد.
با شما سخن خواهیم گفت از واقعی شگفت، از خون خدا که بر زمین تفقیده کربلا ریخته شد. سخن از حرکت تاریخ است، همراه با کاروان حسینی، با کاروان از رادیو مازندران.
در روز ششم همچنان که توضیح دادم، حبیب ابن مظاهر به آقای امام حسین عرض میکنه که ابن رسول الله، اگه اجازه بدی نزدیکی این جایی که ما هستیم قوم بنی اسد هستن، چون امام حسین در کربلا بود. عرض کردم کربلا منزل مسکونی نبوده، اون طرف شرعی فرا قوم بنی اسد بودن که از خیشان، اقربا و فامیل های حبیب ابن مظاهر بودن. ایشون از امام اجازه میگیره که من با این طایفه صحبت بکنم، اگر اجازه بدی، و اینها رو به سوی شما دعوت بکنم تا از شما حمایت کنن و شاید خداوند با حمایت این قوم شر ابن زیاد و لشکریان عمر صدر رو از شما دور بکنه. امام اجازه داد و فرمود که میتونید برید. حبیب ابن مظاهر روشی که انتخاب میکنه اینه که شبانه نزد قوم بنی اسد میاد و زمانی که پیش قوم بنی اسد میاد میگه من برای شما یه ارمغانی آوردم، یه هدیه آوردم، شما رو به یاری امام حسین فرزند پیغمبر دعوت میکنم. البته نه این که محتاج شما باشه، امام حسین یارانی داره، هر یک از اونها بهتر از 1000 مرد جنگی هن. و البته بدونید که اونا هم امام حسین رو تنها نمی گذارن و به دشمن تسلیم نمی کنن، این رو بدونید. و به قوم بنی اسد حبیب بن مظاهر فرمود که عمر اسد لشکریانی رو آماده کرد، آورد به کربلا و امام حسین رو محاصره کردن. چون شما قوم من و عشیره من هستید، شما رو به این راه خیر راهنمایی میکنم، از حسین بن علی علیه السلام شما حمایت بکنید و اگر امروز از من فرمان ببرید و به یاری امام حسین علیه السلام بشتابید، او رو یاری بکنید، شرف دنیا و آخرت از آن شما و به خداوند سوگند میخورم اگر از امام حسین شما دست نکشید، او رو یاری بکنید و در راه او به شهادت برسید، اون وقت در اعلی علیین بهش رفیق شما و همدم شما. این سخرانی بود که حبیب ابن ظاهر برای قوم خودش و عشیره خودش که عرض کردم بنی اسد بودن، این سخرانی رو فرمود. زمانی که سخنرانی حبیب ابن مظاهر تموم میشه، یه نفر از قوم بنی اسد بلند میشه به نام عبدالله ابن بشیر و میگه من اولین کسی هستم که دعوت شما رو اجابت میکنم و میل دارم که به یاری امام حسین علیه السلام بشتابم و قبیله من، مردان قبیله من هم به من تعصی میکنن، با منم و ما حدود 90 نفریم که میل داریم که به شما لبیک بگیم و حاضریم که جان خود را نثار بکنیم و برای امام حسین بجنگیم. زمانی که این جمله رو میگه نماینده قوم بنی اسد، یک نفری میاد و به عمر اسد خبر میده که قصه اینجوریه، حبیب ابن مظاهر اومد و قوم و قبیله و عشیره خودش رو دعوت کرد به یاری امام حسین علیه السلام، که عمر اسد شخصی رو به نام ازرق 400 نفر حدودا میفرسته و در دل شب ابن اسد در کناره شرعی فرات سوارانش، لشکریانش راه رو بر این 90 نفر و این افرادی که میخواستن به امام حسین ملحق بشن راه رو میبنده و طایفه بنی اسد که طایفه خوبی هم بودن با لشکریان عمر اسد درگیر میشن و حبیب بن مظاهر داد میزنه، فریاد میزنه که وای بر شما، چرا این کارو میکنید، چرا این مظلمه رو بر گردن میگیرید. درگیری شد و قوم بنی اسد تاب مقاومت نداشتن و برگشتن، بعضی کشته شدن بعضی برگشتن. بعد حبیب ابن مظاهر خدمت امام میرسه و این داستانی که اتفاق افتاد به امام عرض میکنه. بعد امام هم میفرماد لا حول ولا قوت الا بالله. با ما باشید، برمیگردیم ادامه بحث.
به راستی که راه حق مرد می طلبد و برای یاری حق ترک سر و جان باید. گر مرد رهی میان خون باید رفت، بس پای فتاد سرنگون باید رفت. تو پای به راه در نه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت.
رسیم به روز هفتم. در روز هفتم عبیدالله ابن زیاد نامه‌ای به عمر سعد می‌نویسه و دستور میده که تا با سپاهیانی که عمر سعد داره بین امام حسین و اصحابش با شریع فراد و شط فراد و آب فراد فاصله ایجاد بکنه. یعنی در روز هفتم رسما آب به روی امام حسین و لشکریان بسته میشه. بعد دستور داد که آب رو ببندن، حتی قطره‌ای آب به یاران امام نرسه. همچنان که قبلا آب را به روی عثمان ابن عفان خلیفه سوم بستن. اینو من یه دو دقیقه توضیح بدم. همچنان که آب را به روی عثمان بستن، ابن زیاد دستور داد آب را به روی امام حسین ببند. یک نکته ایست در تاریخ، میدونید زمانی که خلیفه سوم بر اساس اون ظلمهایی که انجام داد مردم ریختن، به تعبیری کودتا کردن که او رو بکشن. زمانی که خونه عثمان رو محاصره کردن، نذاشتن، من جمله طلا و زبیر بودن، نذاشتن آب و آذوقه به عثمان خلیفه سوم برسه. که در اینجا داریم حتی امیرالمؤمنین امام حسن رو فرستاد که برای عثمان آب و آذوقه ببره. شأن انسانی امیرالمؤمنین ایجاب میکرد و امیرالمؤمنین این کار رو انجام داد. اما بعد از قتل عثمان شایع کردن که علی این محاصره رو انجام داد و نگذاشت که به عثمان و خانواده عثمان آب و آذوقه برسه. رو این جهت این شایع رو زمان امیرالمؤمنین کردن در قتل عثمان، و در زمان امام حسین هم همین شایع رو اومدن به جنبه مذهبی بهش دادن، جنبه معنوی دادن. گفتن همچنان که عثمان تشنه کشته شد، باید فرزند علی ابن ابی طالب تشنه کشته بشه. این روز به اون روز بدر. پس دستور داد قطره آب به امام حسین و اصحابش نرسه. عمر سعد زمانی که این دستور رو از ابن زیاد میگیره، شخصی رو به نام عمرو بن حجاج که قبلا زمان امیرالمؤمنین جزء یاران امیرالمؤمنین بوده، ابن حجاج رو طلب میکنه، یا عمرو بن حجاج رو عمر سعد طلب میکنه و بهشون دستور میده با 500 نفر سواره در کنار شریع فرات مستقر بشن و مانع بشن از این که امام حسین و اصحابش به آب دسترسی پیدا بکنن. و این رفتار غیر انسانی که در تاریخ اصلا سابقه هم نداره در بین عرب ها دقیقا 3 روز قبل از شهادت امام حسین اتفاق میفته. خب در این بین شخصی به نام عبدالله ابن حسین ازدی که از قبیله بجله بود فریاد زد که حسین، این آب رو که میبینی قطره ای از آن رو نخواهی خورد تا از آتش جان بدی. علاوه بر این که آب رو به روی امام حسین بستن، به تعبیری به روی زخم امام حسین هم نمک میریختن. میگفتن این آبی که بر درندگان چرندگان حلاله، بر امام حسین و اصحابش حرامه. این آب رو بهت نمیدیم تا از آتش جان بدی. تا اینجا رو داشته باشید، انشاءالله ادامه بحث رو به شرط قید حیات نوبت بعد عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
راهیست راه عشق، که هیچش کنار نیست، آنجا جز آن که سر به سپارت چاره نیست. دعوت گرفته یار و نوشته من الغریب، وقت سفر رسیده ببین حر یا حبیب. هر جا دو راهی است هر آینه کربلاست، خود را ببین دوباره که آینه کربلاست. مردی هنوز چشم به راه جواب ماست، یک کربلا مقابل هر انتخاب ماست. تصمیم هر در اول انگام روشن است، تکلیف کربلا با امان نام روشن است. با عشق او سر که به جایی رسیده است، خیلی حسین زحمت ما را کشیده است. صعب والله ننسى وسط العين مرسى نحر يضوي الكون مناحر نتفتى على الخندين بالعبرة هذا اللي كتبنا أبد والله يا زهرة ما ننسى حسينا. عبدنا الله وياه وبدمنا فدينا وعلى وعدنا اليوم أبو اليمة جينا إلى زوار بالفطرة وبالفطرة عشقنا. أبد والله يا زهرة ما ننسى حسينا.
نمیتوان دم از حسین زد و حاشیه نشین بود. اگر با حسین در کربلا نباشی، هر کجا که میخواهی باش. حب حسین است که تو را از گردنهای سخت زندگی عبور خواهد داد. عاشقان حسین تا منزل 45 خدای حسین نگهدارتان.
سرگذشت کاروان اصیلان اهل بیت علیه السلام از کربلا تا کربلا، منازل العشاق،
قطره ای از دریای مصائب آل الله در مسیر از کربلا تا کوفه و شام و تا بازگشت به کربلا.
منازل العشاق، منازل العشاق به روایت مهدی امین فروغی.
هزار دشمنم ار می کنند قصد هلاک، گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک. مرا امید وصال تو زنده می دارد، وگر نه هر دمم از هجر توست بیم هلاک. نفس نفس اگر از باد نشنوم بویت، زمان زمان چو گل از غم کنم گریبان چاک. رود به خواب دو چشم از خیال تو بیهاد، بود صبور دل اندر فراق تو هاشاک. تو را چنان که تویی هر نظر کجا بیند، به قدر دانش خود هر کسی کند ادراک.
زینب همین که وارد بزم یزید شد، بر نیزه ها محاسن صفا سپید جو،
مجلس یزید، شعرخوانی یزید.
در منابع تاریخی آمده است که پیش از ورود سر مقدس ابا عبدالله علیه السلام و اسرای اهل بیت به کاخ، یزید دستور داد سفره پهن کردند و غذاهای رنگارنگی رو که تهیه دیده بودند آوردند و او و اطرافیانش بر سفره نشستند و شروع کردند به خوردن غذا و نوشیدن شراب. از حضرت رضا سلام الله علیه روایت شده که فرمود یزید هنگامی که سر ابا عبدالله را برایش بردند سفره غذا گسترد و امر کرد شراب فقاع حاضر کردند. آنگاه در حالی که سر جدم حسین را مقابلش گذاشته بودند شادمانه به دیگران می گفت بنوشید، این شراب مبارکی است و مبارکی این شراب آن است که ما نخستین کسی هستیم که در برابر سر بریده دشمن خود این شراب را می نوشیم. در منابع تاریخی آمده هنگامی که یزید بر سفره نشسته بود، محفر ابن ثعلبه سر مقدس ابا عبدالله رو وارد بزم یزید کرد. او همانطور که از ایوانهای کاخ می گذشت و پیش می آمد با صدای بلند می گفت این محفر ابن ثعلبه است که سر مردمان پست و نابکار را نزد امیر المؤمنین یزید ابن معاویه می آورد. نوشتند وقتی محفر سر مقدس را پیش می آورد رجز می خواند و می گفت او فرکابی فزتن او ذهبا، فقط قتلت سید المحجبا، قتلت از کن ناس امن و عبا و خیرهم اذ یذکرون النسبا. یعنی رکابم را پر از طلا و نقره کنید که من آقای بزرگی را کشتم، کسی را کشتم که پدر و مادرش برترین پدرها و مادرها بودند. من کسی را کشتم که از تباری شریف برخوردار بود. مورخان نوشتند وقتی محفر این اشعار رو خواند یزید برآشفت و گفت تو اگر می دانستی که او برترین مردمان است و پدر و مادرش کریم و بزرگوارند چرا او را کشتی؟ و همانجا دستور داد گردن محفر رو بزنند.
زینب و بزم شراب الامان الامان خمیده و بینقام
کار حرم زار شد، کار حرم زار شد، میان نامحرمان امه گرفتار. چه مجلسی که پر از آن همه الوات بود، چادر خاکی سر عمه سادات، چادر خاکی سر عمه سادات. امام زمان مخدرات حسین بازوی شان بسته بود، زینب استاده بود هر مل بنشست، زینب استاده بود هر مل بنشست. جودی خراسان اینجوری میگه: من ایستاده بر سر پا و کسی نگفت بنشین که روی خار مغیلان دویده، یه مثل میخونم مثل دومش هر کی میدونه گریه کنه. یزید جا داده ای به پرده زنان خود ایلی.
باری پس از سر مقدس ابا عبدالله علیه السلام، سرهای سایر شهدای کربلا رو یکی پس از دیگری وارد مجلس کردند و در مقابل یزید گذاشتند و او از نام و نشان هر کدام می پرسید و حاملان برای او توضیح می دادند. پس از آن که سرها رو در مقابل یزید گذاشتند، ابتدا امام سجاد علیه السلام رو وارد کردند. از امام باقر صلوات الله علیه روایت شده که فرمود: ما را به مجلس یزید وارد کردند در حالی که 12 نفر بودیم و بزرگترین ما پدرم علی ابن الحسین بود. ما را در حالی به مجلس یزید بردند که دستان ما را به گردن من بسته بودند. در منابع تاریخی آمده پس از آن که سرهای شهدا رو و از پی آنها امام سجاد علیه السلام رو وارد مجلس کردند، نوبت به زنان اسیر رسید و در حالی که زنان و دختران بنی امیه و آل مروان با لباسهای فاخر در پشت پرده مجلس آسود خاطر و در امن و امان نشسته بودند، زنان و دختران پیامبر رو در لباس اسیری وارد مجلس کردند. نوشتند هنگام ورود سکینه و فاطمه تلاش می کردند تا سر مقدس رو ببینند و هنگامی که از میان اسرا چشم زینب کبرا سلام الله علیها به سر امام در تشت طلا افتاد، بیتابانه شیونی سرداد و بانگ برداشت: یا حسینا یا حسینا یبن مکت و منا، یا حبیب رسول الله یا ابن بنت المصطفی. مورخان نوشتند گریه و ناله زینب کبرا سلام الله علیها وضع مجلس رو برهم زد و عده‌ای از حاضران متأثر شدند و حتی صدای گریه برخی از زنان پشت پرده بلند شد. نوشتند صدای زنی از حرم سرای یزید از پشت پرده به گوش می رسید که فریاد می زد: یا حسینا یا حسینا، ای حسین، ای بزرگ اهل بیت رسول خدا، ای فرزند محمد مصطفی، ای فریاد رس یتیمان و بیوه زنان، ای کشته تیغ جفا. نوشتند با این که در این لحظه برخی از حاضران در مجلس به گریه افتادند، اما